ارمغان طبیعت عنوان برنامه است که همکنون تقدیم حضورتون میشه. با ما همراه باشین.
ارمغان طبیعت
به نام خدا. سلام خدمت شما عزیزان و شنوندگان فرهیخته برنامه ارمغان طبیعت. دوستان و عزیزان خوبم، میتونید در نیم ساعت پیش رو با ما باشید و شنونده صحبت‌های در مورد چالش‌های پیش روی تأمین نهادهای دامی، موضوعی که بسیار بسیار اهمیت داره و میدونید که به لحاظ گردش مالی هم مبلغ بسیار بسیار بالایی رو به خودش اختصاص داده در کشور ما و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست. برای اینکه بیشتر صحبت کنیم راجع به چالش‌های پیش رو، دعوت کردم از آقای مهندس بهروز کاکاوند و همچنین آقای مهندس حسین رضایی تا در خدمتشون باشیم و راجع به این مهم بیشتر صحبت کنیم. آقای مهندس بهروز کاکاوند، مدیرعامل صندوق توسعه آبزیان ایران، به برنامه ارمغان طبیعت خیلی خوش اومدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم این برنامه.
زنده باشید. همچنین در خدمت آقای مهندس حسین رضایی هم هستیم. آقای مهندس حسین رضایی عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری تعاونی‌های منابع طبیعی، آبخیزداری و کشاورزی کشور، خیلی خوش اومدید.
هر سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
زنده باشید، متشکرم. خب جناب آقای مهندس کاکاوند، ابتدا بریم سراغ اصل مطلب، ببینیم که نهادهای دامی که در حال حاضر در کشور ما مصرف میشه از کجا تأمین میشه و به چه صورت هست، به چه صورت تأمین میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. نهادهای دامی کشورهای مختلف خصوصا از سمت آمریکا جنوبی وارد کشور میشه، از جمله برزیل و چیزایی که شامل این واردات میشه ذرت هستش، کنجاله است، سویاس،
بله،
که جو هم هست که از روس، اوکراین و برزیل اینا وارد میشه. بنا به تولید هر سال اینا قابل تغییره و هر سال برای سال آینده تصمیم گیری میشه که چقدر این واردات رو داشته باشه.
یعنی هر سال یه برآوردی میشه از میزان نیاز کشور.
بله.
و اینکه چه مقدار از کجا تامین میشه،
چقدر داخل تولید میشه و اون کسریشو تصمیم میگیرن که از خارج از کشور
درسته
تامین بکنه.
آقای مهندس، به طور متوسط حالا داخل جاری کردید، ما در داخل چقدر یا چند درصد از به اصطلاح نیازمون رو میتونیم تولید بکنیم؟ پتانسیلمون، توانمندیمون چقدره؟
به طور میانگین اگر شرایط خوب باشه حداقل 10% از داخل قابل تامین.
شرایط خوب منظورتون چیه؟
مثلا مثل امسال سیل نیاد، خوش سالی نباشه، اگر مسائل مختلف نداشته باشیم و کشت‌های دیگه نیاد جایگزین نشه. خب بعضی کشت‌ها هست که به دلیل رونق تو بازار در بعضی مقاطع تصمیم میگیرن که اون کشت در بخشایی از کشور انجام بشه و همون میاد کاهش پیدا میکنه تو زمینه جو.
یعنی سیاست گذاریایی که توسط بخش اجرایی صورت میگیره،
دولت از جمله جهاد کشاورزی که بانی این قضیه هستن،
درسته، باعث افزایش یا کاهش بعضی از
بله
محصولات در سطوح زیر کشتشون میشه.
یعنی در تمام دنیا اصولا برنامه کشت از قبل توسط بخش خصوصی و کارشناس های محترم دولت برنامه ریزی میشه برای چند سال آیش که برای تأمینش اگر وارداتی خواهند داشت به مشکل نخوره. ولی متاسفانه تو کشور ما اولا که تا به مشکل نخوریم هیچ راهکاری اندیشیده نمیشه و به همین دلیل هم هیچ موقع به وقتش مشکلات حل نمیشه.
درسته.
یعنی صبر میکنیم که سیل بیاد بعدن ستاد بحران تشکیل بدیم، صبر میکنیم که یک ملخا حمله بکنن یا ستا استان و پروانه بیاد حمله بکنه بهش و امثال بیماری های مختلف گریبان کشاورزی رو بگیره، اون موقع ما بیاییم تازه فکری بکنیم که چه باید کرد. اینا چیزهای مقطعیه توی کشاورزی. متاسفانه خب اگر این آینده نگری ها نباشه صدمات فراوانی رو خواهیم خورد و ریسکش تا زمان برداشت وجود داره.
متشکرم آقای مهندس کاکاوند. قطعا به دنبال راهکارهای دیگه هستید که در قسمت‌های بعدی صحبت خواهیم پرداخت. خب جناب آقای رضایی، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران، آقای مهندس این بحث نهادها رو من میخوام همین سوال رو از خدمت شما بپرسم، منتها در مورد دامهای سبکمون به چه صورت هست؟ وضعیت نیازمون، تولیدمون، وارداتمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از شما که این بحث در مهم رو مطرح کردین که بتونیم بالاخره با صحبت ها و مشکلاتی که در این حوزه هست لااقل یک گره گشایی یا لااقل بیان مشکل رو ما بتونیم داشته باشیم. خب در حوزه دام سبک کشور که اغلب تامین نهاده، حالا همونطوری که برادر بزرگوارمون عرض کردن، حالا چه از ذرت، چه جو و چه کنجل سویه و دیگر مسائل دیگه، خب قسمت اعظمش از خارج از کشور تامین میشه.
بله.
و این که باز هم همه این واردات انجام میشه و باز هم این همه ما مشکلات داریم، باید بگردیم اون مشکل رو ببینیم کجا هست. خب مشکل اینجاست که ما در بحث تأمین شاید از خارج از کشور زیاد مشکلی نداشته باشیم، ما در بحث توزیع مشکل داریم در داخل کشور که این رو یه طوری برنامه ریزی نمی کنیم که این کالایی که به صورت مستقیم از خارج از کشور وارد کشور عزیزمون ایران میشه به دست اون مصرف کننده اصلی برسه. و خب در بحث دام سبک هم خب میبینید که همین نه این اقلام به صورت مستقیم دست تولید کننده دام سبک یا تولید کننده گوشت باعث میشه که قیمت گوشتی اینقدر بره بالا، در صورتی که ما سنوات گذشته با ارز دولتی داشتیم این رو وارد میکردیم و در همین لحظه هم داریم با ارز دولتی وارد میکنیم، ولی خب میبینیم که خیلی مشکلات.
درسته. آقای مهندس رضایی، الان میخوام در این قسمت برنامه راجع به منابع تأمینمون صحبت بکنیم. توضیح رو همونطور که اشاره فرمودید خودش یک بحث جدا و مفصل رو میطلبه که انشالله میخوام که از شما خواهش کنم یک برنامه رو هم اختصاص بدیم به بحث توضیح بهش بپردازیم با حضور شما و همینطور آقای مهندس کاکاوند. ولی اجالتاً میخوام ببینم که در قسمت تهیه تأمین در داخل در خارج از کشور اونجاها ما با چه چالش هایی که تأثیرگذار هست مواجه هستیم، راجع به این که چقدر نیاز داریم برای دام سبک، چقدر مصرف داریم میکنیم، اینها رو هم یه توضیحاتی رو بشنویم از قول شما.
خب ما همونطور که میدونی در سطح کشور تقریبا 105 میلیون واحد دامی داریم که اکثریتشون هم دام سبک هستن که 85% رو از سطح منابع طبیعی دارن تألیف میکنن و در بحث تأمین نهاده اینها رو ما اگر صحبت بکنیم، ما تقریبا ماهیانه هول و هوش 500 هزار تن به نهاده ما نیاز داریم طبق برآوردی که ما قبلا کردیم، البته برای بحث دام سبکی که مجاز هستن از سطح اراضی منابع طبیعی تألیف بکنن.
500 هزار تن نهاده احتیاج داریم برای دامهای سبک.
برای یه ماه.
برای یک ماه.
ولی خب این اتفاق میفته، ما نمیگیم نمیفته، عرض و کارهای مربوط به تامین در این حوزه انجام میشه، ولی باز هم من میگم در قسمت دیگه ما مشکل داریم.
خب متشکرم آقای رضایی، اجازه میخوام از حضور شما و آقای مهندس کاکاوند اتاق فرمان یه سری بزنیم، یه فاصله کوتاهی بگیریم، برگردیم و در خدمت عزیزان و شنوندگان باشیم. شما شنونده برنامه ارمغان طبیعت هستید. اگر نظر یا پیشنهادی راجع به محتوای برنامه دارید، میتونید از طریق سامانه پیامکی 30036 37 با ما در ارتباط باشید. در خدمت آقایان مهندس بهروز کاکاوند، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران، و آقای مهندس حسین رضایی، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران هستیم. صحبت میکردیم راجع به نحوه تأمین نهادهای دامی، چه از داخل چه اونایی که از خارج از کشور تأمین میشه، و آقای رضایی در این قسمت توضیحاتی رو میدادن در مورد مشکلاتی که وجود داره در سر راه تأمین نهادها. بشنویم بقیه فرمایشات شما رو آقای رضایی.
خواهش میکنم. ببینید، ما اگر بخوایم واضح صحبتمون رو بکنیم، ما در واقع برنامه درستی در واسه تأمین نهاده به صورت مدون نداریم. یعنی اینکه اگر ما در بحث جو صحبت میکنیم، در بحث ذرت اگر صحبت میکنیم و یه سایر داستانهای دیگه داریم صحبت میکنیم، واقعا نیاز مصرف کننده برای ما مشخص نشده یا دولت چنین کار رو به صورت شفاف انجام نداده و مثل اون بیماری هست که میره پزشک و پزشک بدون اینکه بیمار رو ببینه یک تجویزی براش انجام میده. دقیقا در حوزه دست تامین نهادم همین هستش که میزان نیاز واقعی، ببینید میزان نیاز واقعی با اینی که خیلی وقت روی کاغذ میاد متفاوته. و در بحث همین تأمین نهاده، مجموعه هایی که تخصصی این کار رو انجام میدن هم باز هم دعوت به عمل نمیارن که این اتفاق بیفته. ما در بحث حوزه تأمین نهاده میبینیم کسایی در این بحث دارن کار تأمین نهاده دامی رو انجام میدن که کار تخصصیشون این نبوده، یا لااقل یک شرکتیه و اون شرکت دقیقا تمام مشکلات اون زیربخش رو نمی لمس بکنه و یا حس بکنه. ولی من که اتحادیه هستم، دوست بزرگوارم که اتحادیه هست، دقیقا با بدن ما ارتباط داریم، میدونیم مشکل کجا هست. پس در مرحله اول در بحث تأمین به نظر من نیاز به یک برنامه مدون سالانه در خصوص بحث میزان نیاز ما داریم، که من اتحادیه بدانم که در امسال چقدر من بحث جو رو نیاز دارم و یه سایر داستانه دیگه، که با توجه به اون برنامه ریزی کنیم. الان هم طبق صحبتی هم که شد، ما دقیقا وقتی به خود بحران میخوریم، حتی بحران رو پیشبینی میکنیم. ما در بحث سیل اخیر خیلی از ارگانها اعلام کردن که ما 3 ماه پیش پیشبینی کردیم، حتی نامه کتبی زدیم. چرا پیشگیری نشد؟ چون دقیقا ما تو تا دل اتفاق نیفتیم نمیریم تو پیشگیری، نمیریم تو برنامه‌ریزی کار نمی‌کنیم. خب که دل بحران میفتیم، بعد حالا ستاد بحران و همه داستان.
درسته. آقای کاکاوندم اتفاقا به همین موضوع بله اشاره داشتن که ما متاسفانه مرد بحران شدیم. یعنی صبر می‌کنیم بحران اتفاق بیفته و بعد بهش بپردازیم برای به اصطلاح تسهیل یا رفع بعضی از محدودیت‌ها و مشکلاتی که برامون به وجود اومده، در صورتی که دنیا الان از روش دیگه‌ای استفاده میکنه، بحث ریسک رو مطرح میکنن، اون همه برنامه‌ریزیشون رو انجام میدن، پیشبینی همه اقدامات رو میکنن و فقط یک چند درصدی رو تحت عنوان مثلا 10% رو برای ریسک میذارن.
بله.
که برای ریسک برنامه‌ریزی میکنن اگر اتفاق افتاد. دو تا چیز کاملا متفاوت. خب آقای مهندس، من یه نکته رو اشاره کردید که نیازی که الان داره اعلام میشه و بر مبنای اون تأمین داره اتفاق میفته به هیچ عنوان یک کار کارشناسی شده و مورد تایید دستندرکاران و بهره برداران اون بخش نیست. حداقل شما فرمودید که اتحادیه ها این رو به رسمیت یه جورایی نمیشناسن. خب این رو هم بفرمایید که پس چه کسی الان داره این کار انجام میده و حداقل بشنون عزیزان و مسئولین بدونن که راه درست چی است و بیان از طریق کسانی که به هر مسئولی نیاز دارن به اونها مراجعه کنن، نیاز تامین بشه و بتونن اقدام بشه. این خیلی مسئله به اصطلاح مهمی هست و خیلی هم ابتدایی.
خب به نظر من اگر در کشور ما بخش خصوصی کار خودش رو انجام بده و بخش دولتی هم کار خودش رو انجام بده، خیلی مسائل حل میشه. دولت فقط باید نقش نظارتی داشته باشه، ولی دولت الان متاسفانه در بحث تأمین هست، توزیع هست و همه این کار رو داره انجام میده. و اگر چه در بخش تأمین نهاده و چه در بخش های دیگه، اگر سندیکاها و اتحادیه پای کار بیان با معنای واقعی، نه اینکه فقط بیان توی جلسه بشینن و حالا یک برگه صورت جلسه بشه، نه، اگر به معنای واقعی، اگر به معنای واقعی این اتحادیه و این سندیکا پای کار بیان، قطعا یه اهرام خیلی راحتی برای دولت هستش و اینکه میتونن میزان نیاز هر بخش رو کاملا به صورت شفاف مشخص بکنن و در به ثمر رسوندن اون همه هزینه کردی که در بحث ارز داره میشه به نتیجه مثمر خودش برسه.
درست. خب پس فرمانده در واقع بخشای دولتی دارن این کار رو میکنن، نیاز رو به جای مصرف کنندگان واقعی تامین میکنن و شون برنامه‌ریزی میکنن. خب این هم روشی است شاید نادرست از دیدگاه صنف مربوطه. جناب آقای مهندس کاکاوند، عضو کمیته تجارت مجمع تشخیص مصلحت نظام. آقای مهندس کاکاوند، یارانه به نهادهای دامی تعلق میگیره یا نه؟ و اگر هست به چه صورت؟
بله، یکی از کمک هایی که به تامین نهادها میشه همین یارانه است که این یارانه متاسفانه به شکلی داره اجرا میشه که به جای کمک تأثیر منفی میذاره تو سیستم. اونم به این صورت که این قراری که یارانه بیاد به کمک تولید و به موقع تن بشه و با هزینه کمتری ما بتونیم اون نهادها رو تأمین کنیم، در اختیار تولید کننده بذاریم.
بله.
وقتی که این به موقع اجرا نشه پس از مرحله تولید خارج میشه، یعنی یه پولی رو دو به عنوان یارانه تخصیص داده، اون قسمت از تولید ما پشت سر گذاشتیم، در نتیجه هیچ تأثیری مثبت روی تولید نذاشت. اون یارانه یه پولی مازادی به نظر من، یه فشاریه که بر دولت میاد و اون تأثیری که باید بذاره رو نذاشت. ولی اگر به موقع تامین بشه، اگر به اون کسی که یارانه بهش تعلق میگیره بتونه از طریق تشکلهای مربوطش به وقتش جذب بشه، چند برابر این تأثیر منفیه میتونه تأثیر مثبت داشته باشه که بدون تولید کننده اگه میخواد مثلا جو خریداری بکنه، چقدر یارانه بهش تعلق میگیره از اون زمانی که بهش اعلام میشه توی قیمت تولیدش تأثیر خواهد گذاشت تا زمانی که به مصرف کننده برسه. ولی متاسفانه همیشه ما این زمان رو از دست میدیم و گاهن بعد از چند سال این یارانه پرداخت میشه.
درست. آقای مهندس، چرا اینجا ارز رو به اصطلاح یا حمایت ها رو در اختیار تولید قرار نمیدن؟ هزار دست باید بچرخه، شرایط مختلف و گوناگونی پیش میاد. اگر به تولید تعلق بگیره به نظر شما مستقیم تر، بی واسطه تر و منطقی تر نیست؟
اصلا اصول کار همینه، تمام دنیا هم همین فرموله دارن رعایت میکنن.
خب پس مشکل ما کجاست؟
مشکل ما که ببینید، اولا منابع تخصیص ارز با وزارت خونه هایی که توی بخش تولید دارن تصمیم گیری میکنن هیچ تناسبی با هم ندارن، هیچ توافقی با هم ندارن.
موافقید یک کمی برگردیم عقب‌تر؟ بفرمایید که این ارز مورد نیاز اصلا با چه قیمتی تامین میشه؟ بعد میخوام برگردم به همین نکته‌ای که الان شما شروع کردید.
ببینید، نمونهش الان ارز 4200 تومان دارن در اختیار تامین نهادها میذارن.
4200.
خب انگشت تعداد انگشتان دست ما وارد کننده داریم که اینا مشخص هم هستن تو کشور، که این آقایون ذرت وارد میکنن، جو وارد میکنن، تمام تولید کننده ما چشمشون به دست ایناست. اینا ارز رو به موقع میرن میگیرن و وارد میکنن و بازار هم در واقع کنترل میکنن. در نتیجه از اختیار تولید کننده کاملا خارج میشه.
درسته.
سیلوهای نگهداری و انبارهایی که بتونن مناسب اینا رو نگه دارن، گاهن شده که این جنسی که ارز بابتش پرداخت شده اصلا فاسد شده، بعد از مدتی از بین رفته و قابل استفاده نیستش. این مشکلاتیه که اگر به عهده تولید کننده و تشکلاتمون قرار بگیره، چون مال خودشون هست، خب دلسوزی بیشتری میکنن برای نگهداریش و بقیه مسائلش. در حال حاضر خب ما یک دو سه تا کشور بیشتر نمیتونیم ازشون خرید بکنیم و مشکلات متفکر عرض کردم با این آقایون داریم، و وقتی که انحصار بشه به چند نفر مطمئن باشید که این چند نفر سوز نخواهند بود. اصلا آگاهی ندارن اونا به عنوان یک کار اقتصادی، یعنی امروز جون نباشه فردا میرن مثلا لوازم الکترونیک وارد میکنن. خوشبختانه پس از سالها امسال تازه اومدن تو قسمت بخش تعاون، اینو جلسات مختلفی گذاشتن که تشکل‌ها بتونن بیان تو میدون، قولم دادن که ارزشون رو تأمین میکنن، ولی در حد حرفه. اگر این اتفاق مبارک بیفته، من فکر میکنم که مشکلات زیادی رو ما بتونیم حل بکنیم. حتی اقل عرض ما با آقایون این بود توی کمیسیون کشاورزی مجلس عرض کردیم، گفتیم آقا 40 سال دولتی ها دستور دادن ما انجام دادیم، یک سال هم اجازه بدید بخش خصوصی عمل بکنه، اگر خوب بود ادامه بدید، اگر نبود خب تست کردید یک سال دیگه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. من ناصر نوروزی گفتگو میکنم با آقای مهندس بهروز کاکاوند و آقای مهندس حسین رضایی در مورد چالش‌های پیشروی تأمین نهادهای دامی. خواهش ما همراه باشید. آقای مهندس بهروز کاکاوند، مدیرعامل صندوق توسعه آبزیان کشور. آقای مهندس، شما چه پیشنهادی دارید به عنوان راهکار برای تأمین نهاده و راجع به مجوزهای ورود نهادهای دامی؟ این دوتا مقوله رو میخوام در این بخش پایانی بهش بپردازیم با حضور شما و در حضور عزیزان و شنوندگانمون.
ببینید جناب نوروزی، دوتا پیشنهاد مشخص هستش. یکی این که تشکل‌ها مستقیم در این تصمیم گیری ها دخالت داشته باشن،
بله،
آمار و ارقام بدن، برنامه بدن، کمک دولت باشن. دومی که دولت نظارت بکنه، دست از کار تجارت برداره. الان اتاق تعاون مدعی هستن که 25% اقتصاد کشور رو میتونن توی بر اساس برنامه ریزی که شده، برنامه های ششم توسعه و برنامه های توسعه اقتصادی کشور، قراره که 25% اقتصاد رو تعاون گردن بگیره. خب با این وضعیت که نمیشه، ما باید بالاخره از الان شروع بکنیم بخش عمده از این تصمیم گیری ها و واردات رو بسپریم به اتحادیه ها تا بتونیم بازار رو تنظیم بکنیم. در غیر این صورت دو تا سه تا وزارت خونه میخوان بشینن با هم تصمیم بگیرن، که این خودش یکی از اشتباهات مهمه. مثلا وزارت کشاورزی با وزارت صنعت و معدن هیچ سنخیتی با هم دیگه ندارن، بعد تازه همه سرنخ اینا دست بانک مرکزیه، بانک مرکزی که باید پول بده.
درسته.
یعنی همه برنامه های اینا منتهی میشه به تصمیم گیری بانک مرکزی. من میگم که اگر بیان یک سال حداقل تست بکنن، حالا آزمون خطا تو کشور ما که خیلی زیاد هزینه داده بابتش، حداقل یه بار این کارو بیایم انجام که دیگه بخش خصوصی هم اینقدر مدعی نباشه، بیان تو میدان خودشونو تست بکنن، کشاورزا عزیزمون ببینن نتیجه کارو، بعد متوجه بشن که ما سیستمی که تا حالا اجرا می‌شده غلط بوده، باید روش رو اصلاح بکنیم. در نهایت قیمت تمام شده محصولات به مقدار قابل توجهی کاهش پیدا می‌کنه که دست. اون موقع هم مردم راضی هستن و هم تولید کننده. این واسه این وسط خود به خود حذف میشه و قیمت تمام شده تأثیر میذاره. اون موقع است که ما میتونیم بگیم یه کاری انجام دادیم.
درست.
در غیر این صورت تمام امور از واردات گرفته تا زمانی که توزیع میشه جنس تو کشور در اختیار واسطه ها قرار میگیره و نامحسوس هم ارز در اختیار اینا قرار خواهد. مثلا تو کشور چین شما بیاید ببینید بدنه شیلاتش، حالا مثال میذاریم چون کار تخصصی خود بنده است، بدنه شیلاتش 70 نفره ولی تو کشور ما یه چیز حدود 1000 نفره.
درست.
خب اینا این قابل مقایسه. بعد برید ببینید وزن بخش خصوصی چقدره، چقدر تو جلسات رسمی به اینا اهمیت میدن و چقدر رو دوش اینا بار گذاشتن.
آقای مهندس، راجب مجوز، الان ما اگر بخوایم برای تأمین به اصطلاح بحث‌های مجوز رو پیگیری بکنیم، مجوزها چگونه است، توسط چه کسانی صادر میشه، چه فرآیندی رو باید طی بکنه تا بتونیم مجوزی رو برای واردات داشته باشیم؟
اولا دو تا وزارتخونه تو این قضیه دخیل هستن، غیر از کسی که تامین مالی میکنه، یکی وزارت جهاد، یکی وزارت بازرگانی
و بانک مرکزی هم که فرمودید برای بحث تامین ارزش بستن.
بله خب بانک مرکزی، ببینید آقای نوروزی، یک اشکال عمده ما با بانک مرکزی داریم. به ما ربطی نداره که بانک مرکزی مدیرش عوض میشه. ما برنامه خودمون رو باید دنبال بکنیم. ما چیکار داریم؟ ما متاسفانه یه مدیر بانک عوض میشه، بانک مرکزی، همه برنامه ما با هم میریزه. ما اصلا نمیتونیم کاری انجام بدیم. یه سخنرانی که آقا به نظر بنده مدیر اگر ارز 4200 تومان رو حذف کنیم بیایم ارز نیما بدیم، درست، این بهتره. اون استدلال خودش داره. همین قضیه سخنرانی چند ثانیه‌ای باعث تورم میشه تو کشور.
خب جناب آقای مهندس حسین رضایی، عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری تعاونی‌های منابع طبیعی، آبخیزداری و کشاورزی کشور، شما آقای مهندس به عنوان کسی که در کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون و عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری هم هستید، شما چه پیشنهادی دارید برای بهبود روند تأمین نهادها؟
من همونطور که گفتم، در بحث نهادها اگر همین اتحادیه ها پای کار بیان به معنای واقعی، من تو کلام قبلی من گفتم به معنای واقعی، اگر بیان و دولت هم بحث نظارتی خودش رو فقط انجام بده،
درسته،
و به قولن تجارت نکنه خودش، قطعا خیلی مسئله حل میشه.
درست،
یعنی مسئله اونقدر پیچیده نیست که ما بخوایم بگیم حل نشده. نه، در همین شرایط بحران که هممون میگیم بحران، بالای 80% رو خودمون بحران ایجاد میکنیم، چون بحران مدیریت داریم.
درسته. ببینید شما الان که اینجا دو بزرگوار تشریف دارید، هر دوتون هم از بخش خصوصی، هر دوی شما هم اصرار دارید که دولت دست برداره از تجارت و کار نظارت و هماهنگی رو انجام بده. خب از حضور هر دوی شما بزرگوار در برنامه ارمغان طبیعت تشکر میکنم و باتون خداحافظی میکنم و همونطوری که عرض کردم قول هم گرفتیم از شما که در برنامه دیگر با عنوان توزیع نهادهای مرتبط با دام در خدمتتون باشیم و بتونیم اطلاعات و نظرات شما رو به اطلاع عزیزانمون و شنوندگان برسونیم.
بنده امیدوارم که بتونیم در خدمتتون باشیم و گامی هر چقدر کوچیک ولی مثبت را تولید.
امیدوارم. ما هم
خداحافظی میکنیم از شنوندگان عزیز و همچنین شما بزرگوار. امیدواریم این برنامه ها تمام داشته باشه. قطعا با بودن چنین برنامه های قطعا اتفاقای بزرگی خواهد افتاد.
انشالله. امیدواریم. عزیزان و شنوندگان فرهیخته برنامه ارمغان طبیعت، تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.